آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز، سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام، گفتگوی ما را از تماشاخانه ایران شهر میشنوید. تیر ماه 95، نمایش یادم تو را فراموش و کارگردان این اثر خانم ژاله صامتی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و ازشون میخوام بیان اجرای ما رو ببینن اگه نیومدن.
خانم صامتی، برای شروع از روند کلی شکلگیری کار برامون بگید.
خیلی طولانیه ولی میگم براتون. یه طرحی تو ذهن من بود از دی ماه سال گذشته که با یک دوست نویسنده وارد صحبت شدم، با هم گپ زدیم و صحبت کردیم. تقریبا هفته یه بار، ده روزی یه بار هدمدش حرف زدیم. قصه‌م این شکلی نبود، یه ماجرای دیگه داشت که من بیشتر تاکیدم روی تنهایی آدم بود. یعنی میگفتم که ما حرف سیاسی میخوام بزنم، نه میخوام مشکل اجتماعی رو حل کنم، اصلا نمیخوام این کار رو کنم. یادمون رفته که ما آدمی و اینکه خیلی از آدمهای تنهایی وجود دارن کنار ما زندگی میکنن که ما فراموششون کردیم. و در مورد تنهایی زن و مردم نداره برام، در مورد تنهایی آدم ها میخوام صحبت کنم. که این ترقصه وجود داشت، با این دوست به نتیجه نرسیدیم که یعنی تا اردیبهشت ماه هم طول کشید. دیدم اصلا هفته یه بار ده روز که ما صحبت کردیم به نقطه نظر مشترکی نرسیدیم. و همزمان شد با اینکه من بعد متن رو ارائه میدادم برای گرفتن سالن و این داستان ها که با آقای کاکاوند وارد صحبت شدم که ایشون لطف کردن در یک فرصت بسیار کم، یعنی حدود بگم یه هفته ده روزه صحنه به صحنه نوشتن، در موردش حرف زدیم که بعد روتوش اصلا نهایی و بازنویسی نهایی در طول تمرین ها اتفاق افتاد و همزمان هم تمرین ها رو شروع کردیم. یعنی من فکر کنم جمعاً 16 جلسه بیشتر ما تمرین نکردیم و این شد که امروز شد یادم تو را فراموش.
درسته. حالا خانم صامتی، شما تو این کار بازی هم میکنید. من دوستم یک مقدار راجع به کاراکترتون برامون صحبت کنید. حالا با توجه به اینکه کاراکتر شما خیلی کم سن و ساله و خب به خاطر ظاهر شما معمولا اینجور نقش ها به شما بیشتر میخوره، یکم راجع به کاراکترتون برامون توضیح بدین.
البته که نقشم کم سن و ساله، خودم هم کم سن و ساله. من از 27 سالگی دارم مادر بازی میکنم. خیلی سال بود نقش کم سن و سال بازی نکردم. البته اینم خیلی کم سن و سال نیست، از خودم فکر کنم مثلا 5 6 سال کوچیک‌تره توی قصه. ولی ماجرا اینه که
شاید بخاطر اینه که خیلی نقشای کم سن و سال به شما میشینه، چون
آره ولی خیلی سال بود کار نکرده بودم
توی ذهنم مونده. یا
خب اون خیلی جوونم بودم آخه اون موقع بازی کردم واقعا. نم گیلان مال 13 14 سال پیشه. آره. حتی من سالها قبل‌تر یعنی نقشه بازی کردم که من از دبیرستان بازی کردم دیگه. واسه همین خیلی ها من میگن که ما بچه بودیم شما بازی میکردیم، واقعا منم بچه بودم بازی میکردم. ولی اینکه نازی رو خودم بازی کردم، هی همه معتقد بودن که مهرنگار رو خودم بازی کنم. گفتم نمی کنم این کارو، من نمیخوام تصور تماشاچی خراب بشه. دلم میخواد که خیلی بازیگر تو رنج سنیای خودم داشتم که دوستای بسیار خوب منن و بازیگرای بی‌نظیر درجه ای که مثل الهام کردم، مثل شبنم مقدمی، مثل چه میدونم افسانه ماهی، خیلی ها بودن. ولی من واقعا نمیخواستم، خواستم که یک سنی باشه که تماشاچی باور کنه اون سن رو، یعنی برم بالای 50 سال که تماشاچی باور کنه مهرنگار رو که قبل از انقلاب در 17-18 سالگی بازیگر فیلم بوده. واسه همین نمیدونم، خواستم گریم، چون اصلا هم دوست ندارم که گریم خاصی داشته باشیم و گریم هم نداریم اصلا ما در این کار. واسه همین میخواستم که بازیگر اون شکلی باشه، یعنی خودم هم میتونستم مهرنگار رو بازی کنم، مثلا نازی رو یادم کم سن و سال بیارم. بعد نازی از این جهت جذاب بود برام، قرار نبود خودم بازی کنم، واقعا نمیخواستم، میخواستم که تمرکزم بذارم رو کارگردانی. ولی چون برف سرخ هیچ وقت نه لذت بازیشو بردم نه لذت کارگردانیشو، یعنی در دو جبهه بودن خیلی به نظرم کار سختیه، تو حال جفتشو نمیبری. در این کارم میخواستم که یه ور رو خیلی بهم خوش بگذره، ولی در رفته رفته دم نازیه داره بامزه میشه.
من واقعا هم دوستم خیلی نشسته
دلم نایمد دیگه به کسی بدمش، راستشو که میذاره خودخواهانه گفتم که درست میشه. و تا آخرین روز تمرین ها بچه هم گفتم خواهی چگاه کنی، من واقعا نه حفظ بودم، واقعا اینجوری هم یه دفعه لحظه آخر حفظ میشم و بعد میفهمم که باید چیکار کنم. هم گفتم نداره، من تمرکزم رو کارگردانی، رو روتوش شما هاست، رو قصه است و درستش میکنم. و اینجوری شد که در لحظه آخر واقعا هم نازی شکل گرفت و هم اینکه من آماده شدم برای اجرا.
خانم سامیتی پس یکم بیشتر راجع به قصه صحبت کنیم، مخصوصا قصه نمایشتون و اینکه نمایش شما خیلی زیاد قصه محور هستش. فکر میکنید این گونه نمایش ها که خیلی زیاد بر پایه قصه است چقدر هنوز مخاطب خودش رو داره؟ و من دوست دارم یک مقدار راجع به پایان نمایش صحبت کنیم، چون پایان نمایش من خودم به عنوان مخاطب یک مقدار شوک شدم، یعنی انتظار این نداشتم که به این زودی تموم بشه، یعنی شاید منتظر یه سری اتفاقهای دیگه بودم و احساس کردم که خیلی یک دفعه این اتفاق افتاد.
آخر قصه مونو منم یکم داستان دارم باهاش، یعنی به نظرم میاد که یه ذره زود نی از جهت این که اون پرده زود تموشی یا زود میرسیم، اتفاقا به موقع میرسیم اون پرده آخر، اما شاید باید یه چیز دیگه وسطش گفته بشه که گفته نشده، که به هر حال آقای کاکاوند اینجور صلاح دید دیگه. به عنوان من احترام میذارم به نویسندم، چون یه بخشی بچه ها به هر حال مثلا ممکنه من در یه بخشای خیلی رضایت 100% نداشته باشم، اما وقتی میبینم که مثلا نویسنده، طراح صحنه، طراح لباس راضی از اون اتفاق هستن، به هر حال احترام میذارم به عقیدشون، حتی بازیگرا، یعنی چون اساسا آدم دموکراتی هستم و خیلی اینجوری نیستم که آنچه که من میگویم، نه واقعا نیستم. انتهای نمایش من موافقم با شما، در حالی که خیلی هم میپذیرن، یعنی خیلی آزاردهنده به نظرم نیست، چون اگر بود شاید من واقعا داخل میشدم و یک کار دیگه میکردم. یه ذره آره دوره از این، ولی اونجوری نیستش که یه دفعه جا بخوری، هم نیست واقعا در انتهاش. و اینکه یه چیزی هم پرسیدم،
قصه محور بودن
این که من همیشه معتقدم اصلا خیلی من به سبک و روش و ایده و فلان اینا خیلی دستبندی نمی کنم. من میگم هر آنچه که درست تعریف بشه و هر چی در هر سبکی درست تعریف بشه، درست در موردش حرف زده بشه و تماشاچی بپذیرتش، قابل قبول. زمانم نداره، اینکه زمان این چیزها گذشته و زمان آن چیزها گذشته، اصلا من بهش اعتقاد ندارم. ما الان هنوز سیاه‌بازیمون جواب میده اگر درست اجرا بشه. ما میتونیم متن فرهنگی رو کار بکنیم و تماشاچی همزاد پنداری باش بکنه با فرهنگ شرقی. واسه همین میخوام بهتون بگم که خیلی اینجوری نیستم که این نوع کارا مثلا گذشته، اینکه قصه محور باشه، اینکه دیالوگ محوره، این که بازیگر محوره، هر چی درست گفته بشه و تماشاچی باورش کنه به نظر من درسته.
برسیم به ریتم نمایشتون. ریتم نمایشتون خیلی بالا و حالا خب هیجان انگیز بود، یعنی فکر کنم مختص داستانتون اینجوری بود. فکر میکنید که این ریتم بالا حتما لزوم لحظه های کومیک هستش یا نه؟ چون دقیقا لحظه های کومیک در همون ریتم بالا اتفاق میافتاد و خیلی جاهای دیگه هم از همین ریتم بالا برای ایجاد خنده و کومیک بودن صحنه استفاده میکنن.
ریتم که البته ریتم میطلبه، این نمایش ریتم کند اصلا نمیتونه داشته باشه. و اینکه به خود من برمیگرده، من آدمی هم که ریتمم خودش تنده. و این یه چیز دیگه هم که وجود داره، ما در روزگاری زندگی میکنیم که مردم دیگه حوصله کش و قص ندارن، انقدر تونتونن، انقدر بی‌حوصله شدن، برای اینکه ما بمونیم و مکس آنچنانی بذاریم برای یه چیزی که میتونیم ازش رد بشیم، دیگه فرصتی وجود نداره. یکی از دلایلی که موفقیت این کار به نظر من ریتمشه و ضرب آهنگشه، ریتم از جهت تون گفتنش نیستا. مثلا من بچه همش میگم اصلا اینجوری نیست که تون بگیم رد شیم، این که ما بچسبیم، مثل زندگیه، الان ریتم زندگی دیگه چقدر تنده، در این حالی که اتفاق خاصی نمیفته ما داریم تون زندگی میکنیم هممون. واسه همین اگر خارج از این ریتم بخوایم رفتار کنیم جواب نمیده به تماشاچیمون. کار کمدی خیلی ریتم کند نمیطلبه اساسا، چون من کمدی رو میشناسم و اصلا قاطی خونمه، یعنی یک چیزیه که خیلی زور نمیزنم براش، یک چیزی، یک موهبتیه در من و این به این دلیله به نظرم که ریتم، به نظر میاد که ریتم تندیه و تماشاچی هم اتفاقا دوستش داره.
خانم صمتی عزیز ممنون که در این آوا حضور داشتین به عنوان حرف پایانی.
خواهش میکنم، مرسی از شما که وقت گذاشتین نمایش ما رو دیدین، امیدوارم که واقعا هم اونجوری که گفتید دوست دارین دوست داشته باشین، تماشاچیاتون هم تشریف بیارن ببینن و من خوشحالم در روزگاری که واقعا خنده وجود نداره و هر صبحی که پا میشیم منتظر از دست رفتن یک عزیزی هستیم، به خصوص در هفته گذشته که خیلی از دوستان هنرمندمون از دست دادیم متاسفانه، و مردم دیگه که هر روز در هر کجای جهان دارن کشته میشن. خوشحالم واقعا که حداقل یک ساعت تماشاچی که وارد سالن من میشه انقدر میخنده که اینا رو فراموش میکنه. دعوتشون میکنم بیان، حتما بهشون خوش میگذره.
دوستان گرامی، آوای نمایش یادم تو را فراموش رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا آوای دیگر.